اجمعین الى یوم الدین. موضوع بحث ما در رابطه با الفاظ صیغه نکاح هست. گفتیم که آن چیزی که آن دو ماده ای که به عنوان الفاظ صیغه نکاح مشخص هست، ماده تزویج و ماده نکاح هست که در انشاء عقد نکاح به کار برده می شود و این امر مورد اجماع فقها هم هست. اما اختلافی که وجود داره نسبت به واژه و ماده متعه هست، متعتو و متعه، که آیا با واژه و ماده متعه می توان نکاح دائم و عقد نکاح مؤبد رو انشاء کرد یا خیر. خب در این رابطه گفتیم که دو فرض از سوی فقها مطرحه. فرض اول این هست که استعمال ماده متعه در ازدواج دائم حقیقی باشه، که در این صورت که تفاوتی بین زوجته و انکحته و متعته نخواهد بود. این یک فرض. اما فرض دوم این هست که بگوییم واژه متعتو انحصار داره به چی؟ انحصار داره به عقد موقت و استعمالش در عقد دائم مجازی است. وقتی که این فرض رو بپذیریم، سوال بعدی پیش میاد. سوال بعدی اینه که آیا با الفاظ مجازی و استعمال مجازی الفاظ میتوان عقود لازمه را انشاء کرد یا نمیتوان؟ این یه بحثی است. فقها معمولا در کتبشون مطرح میکنن که با الفاظ مجازی نمیتوان انشاء عقد کرد، حتما باید الفاظ حقیقی باشن. خب این یک بحثی است که اینجا باید ما بهش رسیدگی کنیم. بنابراین عزیزان اینجا دو مطلب رو باید انشاءالله جمع‌بندی کنیم. مطلب اول این هست که آیا استعمال ماده متعه در عقد دائم حقیقی است یا مجازی. این موضوع اول ما. خب در این رابطه نکته ای رو که باید خدمت شما عرض کنم، بر اساس مبنایی و مختاری که توضیح داده شد در جلسات گذشته، عزیزان خاطرتون هست قطعا، بحثی رو ما مطرح کردیم که تفاوت نکاح دائم و نکاح موقت در چیست. خب اونجا خیلی خلاصه عرض کنم چون بحثش گذشت. گفتیم که باید این مطلب رو پاسخ بدیم که آیا زوجیت در نکاح دائم با زوجیت در نکاح موقت دو ماهیت اعتباری هن یا یک ماهیت اعتباری؟ یعنی این زوجیتی که در نکاح موقت هست همان زوجیتی است که عرف فطری آن را اعتبار کرده برای روابط بین زن و مرد، یا نه این یک ماهیت جدیدی است که شارع اختراع کرده، همان گونه که صلات رو اختراع کرده، عقد متعه رو اختراع کرده. خب اگه خاطرتون باشه اونجا گفتیم خیر، اینها یک ماهیت هست. یعنی ما یک ماهیتی داریم تحت عنوان زوجیت اعتباری که عرف اون رو اعتبار کرده، شارع مقدس آمده یک حصه ای رو از زوجیت اعتباری جدا کرده، مقیدش کرده به شرط انقطاع و عجل و زماندار بودن و موقت بودن، ها؟ بعد براش احکامی اعتبار کرده. شارع هم میتونه این کارو کنه. شارع میتواند حصه ای رو از یک اعتبار عرفی عقلایی جدا بکنه. حالا این جدا کردن قطعا نیاز به یه قیدی داره دیگه، چون با قید جدا میشه و بعد برای اون حس احکامی رو قائل میشه، هیچ ایرادی نداره. بنابراین مسئله دوام و انقطاع جزء ماهیت عقد دائم و عقد موقت نیست. عقد دائم و عقد موقت همان زوجیت است، زوجیت اعتباری. الان یک بار این زوجیت اعتباری رو با قید دوام میبینیم، یک بار با قید چی میبینیم؟ انقطاع و عجل. و این نکته بسیار نکته مهمیه، در خصوصا حتی از جهت کلامی، در این که متاسفانه این برخی از اهل عامه میگن که این مسئله ازدواج موقت خارج از چارچوب نکاهه. نه نه، اتفاقا همان نکاه است، همان نکاه و همان ماهیت، اصلا اعتبار جدیدی نیست. لذا عقد موقت و نکاه موقت حقیقت شرعیه نیست. این نکته خیلی مهمیه، خصوصا در اون انشالله در آینده هم میبینید منشأ آثار فقهی میشه این نکته، دقت به این نکته. خب بر این اساس، بنابراین با این توضیحی که داده شد، لفظ متعه اگر در مورد ازدواج موقت به کار برده بشود به معنای حقیقت شرعیه نیست. چون میدونید عزیزان واژه تمتع از جهت لغوی به معنای انتفاع، تمتعتو یعنی چی؟ انتفعتو، ها؟ استمتعتو انتفعتو یعنی بهره بردن، انتفاع بردن، یه واژه به این معناست. پس از جهت لغوی اصلا ربطی به مسئله ازدواج موقت نداره. اما میماند این که آیا شارع مقدس برای این واژه موضوع له جدیدی رو از باب منقول ایجاد کرده مثل صلات؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خب اون ملاک نیست.
الان متشذره دارن ایجاب قبول
میکنن. الان اون یه جهت دیگه است. فعلا من ثبوتیشو بگم. الان اون جهت بعدیشه که ممکنه اون شرط سوم رو ببره. الان اول من بر اساس نظم مشهور صحبت کنم، بعد میبرم مختار رو بر اساس اون نظامی که چیدیم شرح میدم محضر عزیزان و سروران. ببینید پس ما مختار، یعنی جمع‌بندی ما اینه اینجا. به نظر میاد واژه تمتع با توجه به این توضیح ثبوتی و با توجه به این نکاتی که عرض شد اختصاصی به ازدواج موقت ندارد، بلکه ماده تمتع مانند ماده تزویج و مانند ماده نکاح برای اون ماهیت اعتباری زوجیت جعل شده. مسئله عجل همان گونه که در زوجیت شرطه، در تمتع هم شرطه و جزء موضوع له نیست. بنابراین استعمال واژه تمتع در ازدواج دائم این نتیجه گیری مجاز نیست. استفاده این واژه در ازدواج دائم مجاز نخواهد بود.
قائل نشده و منحصرش نکرده در عقد موقت چی میگیم؟ میخوام از نگاه شارع اینو بررسی کنیم. ما الان داریم عرفی بررسی میکنیم.
خب نه، ما دلیلی نداریم از شارع که حقیقت شرعیه باشه.
این هم عدم دلیل
باشه. بله بله که کافیه، چون باید دلیلی باشه، چون اصل اینه که واژه لغویه، واژه معنای لغویشو اخذ میکنیم. ما دلیلی نداریم برای این مطلب.
مشترک لفظی نیست یا تمتع؟
نه، اگر گفتیم مشترک لفظی، ما اون بحث ثبوتیمون رو هم داریم، ما دلیل اصلیمون که اینا یه ماهیت اعتباری هست.
مشترک لفظی بین مطلق بهره‌وری و این قسم خاص نکاح.
خب این میشه
در هر دو معنا داره به کار میره دیگه.
این ببینید، اون از باب مصداق مطلق بهره‌وری استفاده میشه، مثل زوجیت.
خب یعنی ما یه مفهوم عامی رو داریم اینجا استفاده میکنیم، ولی به
مثل زوجیت دیگه. بله مثل زوجیت. حالا ممکنه بر اثر کثرت استعمال چون در فضای شرع به این معنا اخذ بشه، خود فضای شرع یه قرین است، مثل خود زوجیت. معنای اصلی زوجیت چیه؟ زوج بودنه، ربطی به مرد و زن و تشکیل خانواده و اینا نداره. شما عدد رو هم میگی زوجیت،
یعنی لفظ مشترک رو میشه تو صیغه به کار برد با قرینه.
با قرینه، قرینش هم قرینه حالیه است نه مقالیه ها، درسته یا نه؟ یعنی هر وقت زوجیت، خود نکاح میدونید معنای لغویش، ها، معنای لغویش یعنی در واقع پیوند خوردن رو میگن نکاح. پیوند خوردن، هر پیوند خوردنی، چه معنوی، چه جسمی، چه مادی، چه حتی مجرد، حتی این لفظ عرفا در مورد اسماء الله، اسماء الهی به کار میبرن، در مورد اسماء الهی هیچ اشکال نداره، این یه معنای عامی. ولی الان قرینه ما چیه؟ زوجیت و نکاح و تمتع اگر در فضای شرع به کار برده بشود به چه معناست؟ به معنای همون خاصی که هست. پس بنابراین این نکته رو عزیزان دقت بفرمایید. اما پس جمع‌بندی این شد که لفظ متعه در ازدواج دائم مجازی نیست، بر این اساس از این جهت مانع نداریم. اما نکته دوم، نکته دوم فقها گفتن که الان اگر بپذیریم مجازه سلمنا، الان ما نپذیرفتیم مجازه، ولی اگه بپذیریم سلمنا مجازه، اگر سلمنا پذیرفتیم استعمال متعل، واژه متعل در ازدواج دائم مجاز است، اینجا باید به یه سوال دومی پاسخ بدهیم، آیا انشاء عقود با الفاظ مجازی صحیحه یا صحیح نیست، من اداره یا من نداره. این نکته دوم. در این رابطه بسیاری از فقها گفتن من نداره. دقت کردید؟ اگر من اداره از باب عدم صراحته. ببینید این بحثا هیچ کدوم روایت ندارن ها این عزیزان، اینا همش اون نظامیه که ما دنبال همون به قول معروف اون صراحت و شفافیتی هستیم که باید ایجاد بشه،
رافع احتمال باشه.
گفتن اگر شما استعمال مجازی کنید رافع احتمال نیست، حتی اگر قرینه به کار برید. اینجا آقایون با هم بحث کردن، بعضی از فقها گفتن آقا جان قرینه رافع احتماله، قرینه رافع احتماله. بعضی گفتن نه، خود مجاز بودن رافع احتمال نخواهد بود. این هم نکته ایست که در اینجا. اما اگر قرینه بتونیم بیاریم، بعضی گفتن میتونیم چون قرینه رافع احتماله، بعضی گفتن قرینه رافع احتمال نیست. بستگی داره که ما ببینیم رافع احتمال یا رافع احتمال. خب میگن چون امر مهمیه، ببینید مسئله ازدواج رو میبرن سر همین، چون امر مهمیه، شوب عبادت داره، استصحاب حرمت به قول معروف نکاح داره، به این دلائل احتیاط میکنن. لذا الان صاحب جواهر صریحا گفته که ما هیچ گونه لفظ مشخصی نداریم. خوب دقت کنید صاحب جواهر رو بگم. صاحب جواهر میفرماید مسئله عقد نکاح، یه سوالی رو ما از عبارت صاحب جواهر استخراج کنیم. حالا این بیان مطرح شد، صاحب جواهر رو بگم بعد جنبندی عرض کنم خدمت. صاحب جواهر میفرماید چرا منظورم این که ما از مجموعه عبارتش برداشت کردیم این سوال، چرا با آنکه مسئله ازدواج کثیر الابتلاء از مقاصد مهمه بشره، ازدواج خیلی مهمه، اصلا نظام جامعه بر مبتنی بر ازدواجه، اما ما در نصوص و روایات روایت صریحه یا آیه قرآن یا روایت صریحه ای که بیاد الفاظ انشاء عقد رو بیان کند بفرمایید نداریم؟ چرا نصوص متعرض این الفاظ نشدن؟ سوال. با اینکه کثیر الابتلاء یه مسئله اینی است که بعد هم مسئله مشترک بین شیعه و سنیه، یعنی در نزد اهل تسنن هم روایتی نیست، یعنی اونا هم روایتی نمیارن، اونا هم روایتی نمیارن. چرا این مطلب هست؟
چون نبوده.
آفرین، روایات ما فقط عقد موقته. چرا؟ چون عقد موقت نه اهل سنت ندارن، یه چیز جدیدیه برای مسلمان ها. شیعه هم مثل الان و مثل این به قول معروف دوره این الحمدلله چند قرنه که شیعه خیلی شکل گرفته، مشخصه، مردم همه اطلاع دارن، اینجور نبوده. خیلی از شیعیان آگاه از احکام شیعه نبودن و در معرض تهمت بودن، در معرض دشمنی بعضی از اهل عامه بودن و الی آخر روایت داریم. اما این خیلی مطلب مهمیه، چرا روایت نداریم؟ جناب صاحب جواهر میفرماید دلیلش اینه که این مطلب رو شارع مقدس به عهده کی گذاشته؟ عرف. این صریح بیانه. الان حتما مراجعه کنید به عبارت ها، به عبارت استدعا دارم دیگه. ما
روایاتم قرینه بر همینه دیگه، تو عرف عقد موقت
نیست آوردن. آفرین، من استدعا دارم دیگه ما با هم قرار گذاشتیم این جواهر الکلام رو مرتب بخوانیم، جواهر الکلام رو مرتب مراجعه کنیم، یعنی قدر متیقن مراجعات فقهیمون حد قدر متیقن دیگه این جزء واجباتمون بشه، جواهر الکلام رو مراجعه کنیم. در جواهر به صراحت این مطلب رو گفتن. بعد ایشون ببینید این عبارتی مقدار من بخوانم، میفرماید که بله کما لا یخفا، ببینید میفرماید و ربما کان ذلک هو السر فی خلو النصوص. میخوام یه مطلبی رو جمع بندی کنم، خوب دقت کنید، این عبارت صاحب جواهر برای من خیلی مهمه و هیچ کدوم از فقها این مقدار مثل صاحب جواهر این بحث رو اینقدر دقیق و فنی مطرح نکرده به نظر من، خیلی عبارت فنیه. ببینید و ربما کان ذلک هو السر فی خلو النصوص عن التعرض لخصوص الالفاظ، به همین خاطره که نصوص متعرض الفاظ نکاح نشدن، بل التأمل فی ما ورد منها فی خصوص المقام یشرف الفقیه علی القطع بذلک. میفرماید اگر شما خوب در مقام، این یعنی چی در مقام؟ یعنی یه مسئله فقهی رو جامع اول موضوعش رو خوب بشناسید، مسئله ازدواج چه موضوعیه، مبانیش رو استخراج کنید، فقط اکتفا به لغت نکنید، فقط این یعنی این نکته خیلی نکته مهمی ها در روش فقهی. ببین روش فقهی وقتی میگم فقه جواهری یعنی این. ببین ایشون میگه که از تأمل فی ما ورد منها فی خصوص المقام سبب میشه فقیه به قطع برسه، به قطع برسه که چی؟ علا ذالک بذالک کما لا یخفا علا من لاحظ عدم اعتبارهم خصوص لفظ ولا خصوص هیئت. هیچ لفظی و هیچ هیئت مشخصی انحصار نداره. و من ذالک یعلم قوت ما ذکره المفید. شیخ مفید در باب بیع این مطلب رو اشاره کرده که آقا مسئله بیع مسئله مبتلا بهیه، مسئله کثیر الابتلاء، مسئله روزمره بشره، مسئله روزمره انسان هاست. شارع که بهش متعرض نشده صيغه های بیع رو مطرح نکرده، معلوم میشه که این بوده کیه؟ بوده خود عرفه. وقد اعترف بذلك في المسالك. خود شهید ثانی هم به این مطلب اعتراف کرده در مسالک. چه فرموده؟ گفته انهم بنوا امرها على المضايقه. فقها خیلی مضیق کردن الفاظ نکاح رو، درسته یا نه؟ اما من چی میگم؟ من شهید ثانی، والذي يظهر من النصوص ان الام اوسع من ذلك. ولی اونی که ما برداشت میکنیم از مجموع روایات اینه که مطلب وسیع تره. لازم نیست بگید حتما باید ما صیغه هیئت ماضی باشه، حتما باید ماده تزویج و نکاح باشه، هیچ ماده دیگری به کار نبرید، حتما باید عربی باشه، حتما چی باشه. این همه مضایقه و تضییق از مجموع روایات برداشت نمیشه. بعد ایشون میفهمد لکن، پس چرا هیچ کی فتوا نمیده؟ چرا همه گفتن اقوا اینه که هیچ لفظی و هیچ اعتبار نداره، یعنی مضایقه رد کردن، ولی گفتن الاحوال. همه آقایون رو ببینید، همه آقایون چه در عروه چه در تحریر الوسیله چه فقهای دیگه چه در رساله گفتن احوت، یعنی احتیاط کنید. لکن لا ریب فی ان الاحتیاط لا ينبغي تركه خصوصا فی النکاح. مسئله فروجه و در فروج احتیاط ترک نمیشه، لذا باید هی بریم مرتب به چی تمسک کنیم؟ به اون قدر متیقن، خصوصا فی النکاح الذی فیه شوب من العبادات. بعضی از فقها هم حتی گفتن امور توقیفی ان امور مربوط به نکاح. چی؟
صاحب جواهر منظورش همین نیست که نکاح هم توقیفیه.
نه خب ایشون از باب احتیاط اینو گفته دیگه، گفته لازمه احتیاط اینه که بگیم توقیفیه، لازمه احتیاط یعنی مسئله رو فقط منحصر کنیم در اجماعی که کاشف از قول معصومه. بله. والاصل تحریم الفرج الى ان يثبت سبب الحل شرعا. استصحاب تحریم نکاح هم که هست. پس ببینید عزیزان اینجا مسئله اینه. آیت الله سبحانی استاد بزرگوار ما هم همین مطلب رو اشاره کردن که آقا این مسئله ایشون الان بازم جالب اشاره کردن، اینا بخونم که شما ببینید ذهنتون خوب مطلب باز بشه که این مسئله توقیفی و شرعی نیست، شارع به عهده عرف گذاشته. میفرماید فالاولا ایکال الامر الی العقلا والاکتفا بما یکتنفون به ورفض کثیر من المباحث الاتی. میگه این همه بحث کردن سر این که آقا صیغه ماضی باشه، صیغه مضارع نباشه، امر نباشه، عربی باشه، فارسی نباشه، نمیدونم فلان ماده باشه، فلان، اینا هیچ کدوم ضرورت نیست. همه این بحث ها رو من رفض میکنم. دقت فرمودید؟ بله یه کتابی دارن آیت الله سبحانی به نام نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء جلد 1 صفحه 115. بعد میفرماید که بله بله ایشون لذا میفرماید بله الى غیر ذلك من المباحث التي يرى العرف الالتزام بها من قبيل لزوم ما لا يلزم ومن ذلك فنحن تبعا للقوم و این کانل مرضی عندنا ترک البحث. میگه ما اگرچه خودمون اگه بودیم این بحثا رو دیگه مطرح نمی کردیم، اما طبعا للقوم. درسته یا نه؟ بله تو فتوا هم مثل بقیه هم. آره دیگه، ولی اینجا بحث علمیه دیگه، داریم بحث علمی میکنیم، مسئله احتیاط یه بحث دیگه است. البته ما یه وجهی درست کردیم، ما یه بچی درست کرد. الان بیانی که جمع‌بندی شد، جلسه گذاشتم گفته شد، اشارش هم دو جلسه پیش گفته شد، دوباره تکرار میکنم. ببینید عزیزان، به نظر میاد با توجه به مسئله خانواده و قداست امر ازدواج و شرحی که در این رابطه دادیم، ما علاوه بر شرط، سه شرط رو باید قائل بشیم. چند شرط؟ سه شرط. شرط اول گفتیم باید ایجاب و قبول دلالت کند بر انشاء، یعنی دلالتش باید دلالت کند، یعنی باید لفظی رو به کار ببریم که دلالت بر انشاء کند. این یک. دو، صراحت و شفافیت، یعنی باید این دلالت صریح باشه. این دو، این یک و دو رو همه آقایون پذیرفتن، لذا به نظر ما نزاعها بین فقها همه چیه؟ صغرویه. آیا استعمال صیغه استعمال لفظ مجازی با قرینه شفاف هست یا شفاف نیست؟ صغرویه. بعضی ها گفتن شفافه، یعنی اونی که میگه جائز نیست به خاطر اینکه شفاف نیست، و الا مطلب روایی نیست، آیه و روایتی ما نداریم اینجا. یه مطلبیه که در واقع اون نظام منطق اعتباریات این رو میپذیره و این رو اصرار داره. اما شرط سوم، شرط سوم اینه که آن، این سه شرط رو خیلی استدعا دارم ها، دلالت بر قصد انشاء، صراحت و شفافیت، و سه، مسئله متعارف بودن. متعارف بودن برای اینکه هرج و مرج ایجاد نشه، ضابط مند باشه، قابل احتجاج باشه. درسته یا نه؟ بشه بر این اساس خانواده رو چید. فردا نیان به این فرزندان این زن و شوهر بگن بابا پدر و مادر شما که معلوم نیست چطور با هم ازدواج کردن. این ایجاد میشه دیگه. ببینید بنیان، اگر مثلا فرض کنید یک ازدواجی صورت گرفت با یک الفاظی که رایج نبود در اون جامعه، فردا مردم به فرزندان این زن و شوهر میگن آقا جان شما که معلوم نیست پدر و مادرتون چگونه ازدواج کردن، نفهمیدیم، گفتن ما ازدواج کردیم ولی نه صیغه مشخصی خواندن، نه نمیدونم کاری کردن. لذا این مسئله که تعبیر محقق حلی این بود، تحفظا من الاجتمار، این واژه اجتمار هم خیلی بحث شد دیگه، تحفظا من الاجتمار المشبه للاباحه، برای اینکه مثل حیازت نشه مسئله زوجیت، مسئله زوجیت نشه مثل مسئله حیازت در تملیک. در تملیک حیازت شما هر مباهی رو حیازت کنید، الان یا با سید حیازت کنید، یا باید برید مثلا استخراجش کنید، یا مثلا شما ملک شماست. حیازت از اسباب. آیا ما میتونیم مسئله ازدواج رو مثل حیازت برخورد کنیم؟ واقعا اگر ازدواج رو مثل حیازت جا بندازیم توی جامعه، واقعا این خانواده ای که شکل میگیره چه خانواده ایه؟ بله، یعنی این هرج و مرج در نظام خانواده، مسئله مثل بیع نیست، مثل ملکیت نیست که یه امر مادیه که فقط نیاز مادی ما رو رفع میکنه. الان فرض کن خیلی مهم نیست، نه، مسئله یه عمر زندگی، تشکیل یک خانواده، و بعد این خانواده قراره منشأ و مبدأ تشکیل یک فامیل باشه، یک خانواده بزرگ، نوه‌ها و بعد اون نوه‌ها، نوه‌های بعد، نسل‌های بعد. خب الان ای بگن آه بله این نسل، این خانواده یه چند هزار نفره، معلوم نیست اون جد اعلاشون چطور ازدواج کرد.
خانواده ها جامعه رو می‌سازن.
بله خانواده ها سلول جامعه. خب این امر خیلی ببینید عزیزان به نظر میاد ما باید مسئله ایجاب و قبول رو در فضای خانواده بررسی کنیم که یعنی بالاتر از تفکیک بین زنا و سفاح. ببینید آقای شیخ، استدعا دارم خوب دقت کنید، شیخ انصاری آمد چی؟ گفت آقا ایجاب و قبول لازمه، چون باید جدا کنیم، تمییز بدیم بین الزنا و نکاح. ببین این بحث خوبیه ها، انصافا ما داریم میگیم آقا ارتقا میدیم این عبارت شیخ انصاری رحمت الله علیه، میگیم که نه فقط جدا سازی بین زنا و نکاح از باب مسئله عقوبت و مسائل فردی، این باز هم فردی شد، نه ما دنبال اینیم که اگر ایجاب و قبول رو نظاممند نکنیم، اگر ایجاب و قبول رو بفرمایید، اگر ایجاب و قبول رو چکار کنیم؟ ضابطه‌مند نکنیم، ها؟ متعارف نباشه، ایجاب و قبول امری نباشه که رایج باشد، درسته یا نه؟ الان عزیزان تو پرانتز بگم، رواج ممکنه به واسطه قانون صورت بگیره یا به واسطه فتوای فقیه صورت بگیره، اشکال نداره، یا به واسطه اینکه یه مدت یه عده کار اشتباه یعنی غیر متعارف انجام بدن و متعارف بشه. الان چون ما یه متعارف شدن دو راه داره، تعیینی و تعیونی، یه بار تعیونیه یعنی یه عده انجام میدن متعارفش میکنه، یه بار تعیینیه، تعیینی راش چیه؟ قانونه، فتوای فقیه، حکومته، حکومت میاد قانون درست میکنه. پس متعارف شدن دو راه داره، راه تعیینی و راه تعیونی، اینو خوب دقت کنید. الان اگر ما آمدیم مثلا این مسیر رو طی نکردیم، مسئله این پیش میاد که آقا این خانواده ای که قراره بر این علقه زوجیت شکل بگیره، گسترش پیدا کنه، واقعا چه وضعی پیدا میکنه؟ لذا به نظر میاد این نکته سوم کمتر در عبارت فقها آمده و ما این نکته سوم رو برداشت کردیم از کی؟ از عبارت محقق حلی که الان عنوانش دیگه همون چی شد؟ الاشتمار، تحفظا من الاشتمار، اشتمار یعنی انتشار، یعنی رها شدن، بی قید شدن، بی قید و بند شدن، ولنگاری، بی ضابطه، هر کی هر جور خواست بره ازدواج کنه. خب این واقعا مشکل اجتماعی پیش میاد، شبیه همون اباحه میشه که خود انصافا این عبارت من به نظرم برترین عبارت در این فضای ایجاب و قبول در کل کتب فقها و علما، این عبارت محقق حلی است رحمت الله علیه صاحب شرایط، و ما این رو مبنا قرار دادیم و این رو شرح دادیم و دیدیم سازگار با مبنای تعریف ما از خانواده. یعنی خوبیش اینه که با اون مبنای ما که این همه جلسات وقت گذاشتیم خانواده رو تعریف کردیم سازگاره. لذا بر این مطلب تأکید داریم که ما نیاز نیست بریم سراغ احتیاط، نیاز نیست بریم سراغ احتیاط جناب صاحب جواهر، بلکه به نظر ما از صیغه ها و الفاظی که رواج ندارند نمیتوان ازدواج را محقق ساخت. بله دلالت نوعیه باید داشته باشه، یعنی این همون عبارت اخرای رواجه. بله چون این یه بحث کلامیه، سوال شما شارع مقدس به دنبال اینه که در واقع کمک کنه به عقل و عرف. ببینید یه بحث کلامی ما اینجا داریم که الان انشالله اگه اجازه بدی یه وقتی عرض میکنم که الان بحثمون دور نشه، فقط این جمله رو خدمتون عرض کنم. شارع مقدس نمیخواد خودشو رقیب عرف یا رقیب عقل قرار بده، بلکه عقل و عرف دوتا از زیر مجموعه‌های کیان؟ شرعن. نباید عرفو از شرع جدا کنیم. شارع مقدس میفرماید من آمدم مسیر سعادت رو نشان بدم، اون مقداری که عرف درک میکنه رو من دخالت نمیکنم، بله ارشاد میکنم، اما اونجایی که درک نداره و دسترسی نداره رو من میگم. یعنی این جایگاه خیلی مهمه برای شریعت، که شریعت یک چیزی نیست که ما رقیب عقل یا رقیب عرف قرارش بدیم. این عرف هم که ما میگیم عرف فطریه، یعنی این حواسشون هست، مردم یک چیزی رو عرف میکنن که در راستای اون فطرت باشه. خیلی حالا با توجه به این مطلب عزیزان، به نظر میاد ما واژه متعتو رو درسته یا نه؟ واژه متعت رو با توجه به اینکه مشترکه و با توجه به اینکه فرقی با زوجتو نمی‌کنه میتوان با آن و با توجه به اینکه در روایات هم آمده درسته میتوان با آن عقد دائم رو هم انشاء کرد. هیچ تفاوتی بین زوجتو و انکحتو و متعتو وجود نداره. استدلالمون هم که همان مسئله وحدت ماهیت اعتباری بین عقد موقت و عقد دائم. بله؟ خب خود به خود باید دوام و چیز رو به عنوان شرط بیاریم دیگه. بگی.
زمان بیاره میشه موقت.
بله زمان بیاره موقته، زمان نیاره دائمه. مؤید این مطلب هم روایت ابانه. الان مؤید شم بیاریم که در روایت ابان خاطرتون هست ابان از امام سوال کرد من استحیاء دارم که زمان دار کنم عقدم رو با این خانم، با این بالاخره زنی که باهاش قرار گذاشتم. اون در آنجا امام فرمود اگر این اگر عمدن که در واقع باید عمدن هم باشه نه سهون، اگر عمدن ذکر عجل نکنی این عقد تو عقد چیه؟ دائمه نه باطل. خوب دقت کنید باطل نیست، دائمه. خیلی خوب این معلوم میکنه که اینا یه ماهیت دارن، اگه دو ماهیت داشتن که امام اینگونه نمیفرمود. خیلی بله بله، چون شرع آمده گفته، چون شرع آم یعنی رواج عرفیش، منظورم این که در جامعه اسلامی تعبیر متعتو به خاطر روایات باب نکاح رائجه، حداقل در بین در بین جامعه شیعه. خب اما بریم سراغ مسئله بعد. من ببینید عزیزان دیگه با اون فرمول دارم حرکت میکنم، با اون سگانه، با اون چی حرکت میکنم؟ اون سزابته. به نظر میاد اون سزابته مشکل ما رو در همه فروع حل میکنه و تأکید من بر زابطه سومه که زابطه سوم یه مقداری در بیان آقایان نیامده. در بیان آقایان چی؟ نیامده. خیلی و ما خیلی تأکید داریم برش. گفتم عزیزمون سوال کردن. بله به خاطر این که در جامعه شیعه داره.
نداره.
چرا دیگه؟
شما
مثلا بخواهی داره عقد دائم بخونید. متعتو به
کاری برید. موکل از ایسان هم میاد رو از انکهتان هم گفتید، زبرشتان هم گفتید، متعتو رو
چرا بخونید؟ اگه تنها فقط متعتو رو بخونید. الان اون بالاخره چون روایات داره بهش جواب میدیم. میگیم آقا روایات داره، نگران نباشید. و ما در باب متعه گفتیم لا فارق بین العقد دائم و عقد الموقت، ما اولویت رو نپذیرفتیم، گفتیم اینا فرقی با هم ندارن.
این ماهیت آره. دوجیت رو همه هر دو داره.
بله
منطقه این که مثلا عقد دائم مدنم
داره، گفتیم دیگه انشاء تعلق نمیگیره به زمان، انشاء به زمان تعلق نمیگیره، انشاء به اصل زوجیت تعلق میگیره. وقتی که انشاء به اصل زوجیت تعلق میگیره میگیم آقا جان اون تابع فقه دیگه، میگه تو فقه هست، میگیم بله، میگه باش اگه فقه هست شما بهتر بله. آره اونجایی که فقه نیست بله، گفتم قانون و فقه رواج رو مشخص میکنن، یعنی رواج دو راه داره، یا راه تعیینی یا راه تعیینی. متعتو راه تعیینی داره، یعنی در فقه ما آمده واژه متعتو مثل زوجتو و انکحتو در باب نکاح چی؟ خب بالاخره مسئله فقها نیست، فقها مشکلشون ثبوتیه نه اثباتی. چون ثبوتیه
فقها میگن آقا متعتو ازدواجشون نمیرسونه.
چرا چرا محقق حلی گفتن، صاحب جواهر گفتن، خیلی از آقایون فتوا دادن، اونا اگر گفتن نمیرسونه احتیاط کردن، فقط همین، کسی نگفته نمیرسونه، گفت احتیاط کردن،
میگن میرسونه
ولی احتیاطا استفاده اکتفا نکنید، نمیگن استفاده نکنید، میگن اکتفا نکنید. لذا الان شما متعتو رو به کار میبرید خود عزیزان. بله صیغه عقد خوندید دیگه، صیغه عقد خوندید دیگه، متعتو رو به کار میبریم، پس رواج داره. بله خیلی خوب بریم سراغ مسئله هیئت. ماده تمام شد. بله
مثلا عبارت
اول تغلب
اونجا
اردم
بوضوع،
چون
اونجا لفظ
صیغه رو
به کار
بردیم یا
نه
بردیم اونجا؟ صیغه یعنی چی؟
یعنی کردم بوضوع شما الان اونجا گفتیم اگر متعتو باشه
اونجا بعد
اصلا
متعتو نبود بکنم، درسته؟ چرا کلمه متعتو برده بشه؟ بله بله متعه گفته، متعه نه تزویج.
بعضی
متعتن بله رواجه یک متعتن
یعنی فعل ازدواجه ولی با
متعه
قید
میخوره که یعنی آره، یعنی گفتن متعه مثلا اختصاص، ما گفتیم نه اختصاص نداره، اختصاص به چیز به مسئله متعه اختصاص به موقت ندم. خیلی خوب. اما بریم سراغ مسئله هیئت. اینجا البته یه نکته هم بگم سریع بگذارم چون معلومه. با ماده بعتو و وهبتو، اینم یه فرعه، اینم بنویسید. با ماده بعتو و وهبتو و ماده آجرتو هم نمیتوان بفرمایید عقد نکاح ایجاد کرد. چرا نمیتوان؟ چون صراحت نداره اولا، ثانیاً بفرمایید رواج هم نداره، رواج هم نداره، نه صراحت داره نه رواج داره، اجماع هم بر عدمش، علو اجماع هم مؤیده، ولی اونجا دیگه ما مشخصه، میگیم آقا نه صراحت داره نه رواج داره. خیلی بریم سراغ مسئله هیئت. آیا فرع بعدی، آیا انحصار در هیئت ماضی شرطه؟ یا می توانیم همون ماده تزویج و نکاح رو در هیئت مضارع یا امر به کار ببریم عزیزان؟ یعنی حتما باید بگیم انکحتو، یا می توانیم مضارع یا امر به کار ببریم. در اینجا سید حکیم یک تحقیقی کرده، صاحب مستمسک، و 4 دلیل آورده بر این که حتما مازویت معتبره. حتی ایشون نپذیرفته ها، ولی طرح بحثش این گونه است. 4 دلیل بر اعتبار مازویت توسط فقها اقامه شده. دلیل اول اینه، ماضی صریح در انشاست چون مال گذشته است، اما مستقبل و امر صریح در انشاء نیست. درسته یا نه؟ نه، امر هم صریح در انشاء نکاح نیست، در انشاء طلبه. امر در انشاء طلبه، چه کار انشاء نکاح داره؟ این یک. ما دنبال انشاء زوجیتیم نه انشاء طلب.
انشاء طلب
چه
اشکالی؟ من
طلب زوجیت داشته باشم. طلب زوجیت رو امر آخر، طلب به معنای امر، یعنی امر میکنی به این که تو ازدواج کن.
نه، اونم یه روش دیگه.
دقت کردی؟ امر میکنی تو ازدواج کن.
خب این امر میکنم که تو این خانم داره میگه امر.
خیلی خوب، خیلی خوب. الان مسئله رو ما از این دقیق تر حل میکنیم، یعنی فنی تر حل میکنیم. عجله نکنید، اول ادله مقابلین رو بگیم.
نه، با توجه به مبنای
اول و دوم. الان من که این دارم میگم گفتن 4 دلیل رو نقل کنیم بعد رد میکنیم. بله، ارجاعش هم همون باب نکاح مستمسک جلد 14 صفحه 369. این دلیل اول. عبارتم بخوانم، فرموده ان الماضی دال على صریح الانشاء. چرا؟ چون مال گذشته است، صریح الانشاء. اما مضارع این صراحت رو به خلاف صيغه المضارع والان فانهما ليس موضوعين للانشاء. اینا وضع نشدن برای انشاء نکاح، البته نه مطلق انشاء نکاح. دوم، دلیل دوم، ول احتمال الاول الوعد. گفتن در مضارع احتمال وعده هست نه قطعیت. یعنی چی؟ یعنی من میخواهم با تو ازدواج کنم، نگفته من. ببینید، چون ایجاب باید درش چی باشه؟ صراحت باشه، من با تو ازدواج کردم، نه اینکه من میخواهم با تو ازدواج. یا من، چون مضارع یک نگاه به آینده داره دیگه، یه حالت وعده داره، پس بنابراین این اون صراحت و شفافیت که شرط دومه محقق نمیشه. اما سوم، بله بله، الان اینا الان فعلا اونا گفتن قرینه رو نمیتونیم بیاریم، باید ما خود لفظ رو چیز کنیم. میفرماید چون قرینه هم نمیتونه وعده رو از مضارع بگیره، چون بالاخره قرینه باید میشه استعمال مجازی دیگه، استعمال مجازی دیگه. الان اینا تو فرض استعمال حقیقی. خب، اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه، اقتصار علی القدر المتیقن. خاطرتون هست این دلیل سوم متعلق به کی بود؟ ها، دلیل سوم متعلق محقق حلی. محقق حلی آمد گفت که باید هیئت صیغه ماضی باشه. چرا؟ اختصاراً علی المتیقن. اینو یه شرح بدم، این میشه مسائل اصول عملیه. شما شک میکنید بین اینکه آیا زوجیت با هیئت ماضی محقق میشود یا علاوه بر هیئت ماضی با هیئت مضارع هم محقق خواهد شد. شک بین اقل و اکثر استقلالیه در واقع، درست یا نه؟ یا تعیین و تخییره، یعنی این معینه یا مخیرید بین این دو. شک بین تعیین و تخییر شما چه کار میکنید؟ قدر متیقن دید. همه آقایون تو علم اصول گفتن حمله بر چی میکنیم؟ قدر متیقن میشه تعیین، میشه اون در واقع اگر اقل، اگر اقلیت براش قائل بشه. اقل به معنی متیقن، یعنی به معنی تعیین، نه اقل عددی و اقل چی، یعنی با این توضیح. خیلی این تمام شد، اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، دلیل چهارم میفرماید که چی بود دلیل چهارم؟ اجتمار. بازم مال محقق حلیه. اگر ما منحصر نکنیم در صیغه ماضی، اجتمار حاصل میشه، یعنی هرج و مرجی، بی ضابطه بودن. یعنی هر کی، یکی میخواد صیغه مضارع به کار ببره، یکی صیغه امر به کار ببره، یکی با نمیدونم سوفه به کار میبره، یکی با سیم به کار میبره، یکی چی به کار میبره، خب این بی نظمی میشه، بی ضابطگی میشه، بی قاعده بودن حاصل میشه، درسته یا نه؟ لذا محقق حلی فرموده به خاطر جلوگیری از محظور اجتمار که المشبه للاباحه است، میگیم فقط صیغه ماضی، فقط صیغه ماضی. البته ما اینجا بحث میکنیم. خب ببینید عزیزان، یه نکته ای رو من بگم در مقام جنبندی. ما میخوایم بگیم این ادله هیچ کدام وارد نیستن، کما اینکه خود صاحب مستمسک هم گفته که همه این ادله چی هن؟ مردودن. اما دلیل اول خیلی عجیبه. آقا جان یه بحث فنی من مطرح کنم براتون، خاطرتون است در علم اصول، ببینید خواندیم این مطلب رو. رد دلیل اول و دوم، رد دلیل اول و دوم، میگیم آقا جان اولا این که همان گونه که هیئت ماضی، همان گونه که شما گفتید هیئت مضارع موضوع لهش انشاء عقد نکاح نیست، هیئت ماضی هم انشاء عقد نکاح نیست، این رد دلیل اول. همان گونه که شما اصرار دارید هیئت مضارع و هیئت امر وضع نشده برای انشاء عقد، مگه هیئت ماضی وضع شده برای انشاء عقد؟ هیئت ماضی هم وضع نشده برای انشاء عقد، درسته یا نه؟ این یک،
یعنی استعمالش مجازیه.
بله
استعمالش،
نه الان توضیح میدیم، الان اینو میگیم، اول نقضی بگیم. دو، شما میگید احتمال وعده هست در مضارع. خب الان شما در ماضی
اخباره،
احتمال اخباره، دارید میگید انکحتو، یعنی من نکاح انجام دادم، میخواید با چیزی که وقوع هم پیدا، انکحتو که واقع نشده در قبل، تازه من میخوام با لفظ انکحتو ایجاد علقه نکاح کنم، شما دارید خبر میدید انکحتو. خب پس معلوم میشه آقایان انکحتو رو که به کار بردن با کدوم نظام به کار بردن؟ با کدوم نظام به کار بردن؟
نظام تلاقی قرآنیه که محققت رو بزرگ
میگه. نه 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 اینو نگید، اونی رو بگید که قرآنی هم هست. آفرین، مسئله داعی. آقا جان شما با داعی چه بگید؟ صیغه ماضی مشترک بین اخبار و انشاءه، چه بگید مختص به انشاءه، چه بگید مختص به اخباره؟ با دایی شما میتونید صیغه اسمیه، هیئت اسمیه، هیئت خبریه، هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت ام به کار ببرید، اما دایی شما چی باشه؟ انشاء. این رو تو اصول توضیح دادیم براتون عزیزان. ببینید اینو یه مقداری دقت کنید، اینو یه مقدار شرح بدم. ببینید اگه خاطرتون باشه در بحث امر گفتیم آیا میتوان با صیغه خبری امر کرد؟ خاطرتون هست؟ با جمله خبری میشه امر کرد؟ خاطرتون هست عزیزان؟ تعید الصلاه. یا یه مشکل دیگه داشتیم در مورد صیغه امر که موضوع له صیغه امر چیه؟ آخه صیغه امر برای ترجی و تمنی و بفرمایید، برای تحدی و تهدید و تعجیز و همه اینا به کار برده میشه. آیا صیغه عمد 10 تا موضوع له داره؟ گفتیم نه، اینا فقط یه موضوع له داره. موضوع له صیغه عمد چیست؟ همون بعثه. اما اختلاف دوائی سبب اختلاف معانی میشود. یعنی افعل رو که موضوع لهش بعثه به دائی تحدی به کار ببرید، معنای تحدی میده. مثل این آیه قرآن که میفرماید فأتوا بسورة من مثله. شما صیغه افعل رو به دائی تمنی و ترجی به کار ببرید، معنای تمنی و ترجی میده. که مثل اون که اون شاعری که گفت چی؟ ها در مورد شب، الا یا ایها اللیل الطویل فانجلی، امر کرد که ای شب تمام شو، صبح وعده دارم میخوام به وعدم برسم. خب این فنجلی امر به شب آیا حقیقیه؟ گفتیم نه. بعد هم پس بنابراین مجازی هم نیست این استعمال ها، چون استعمال در موضع علیه ها. ما گفتیم این استعمال مجازی نیست، اما معانی مختلف با اختلاف دوائی به دست میاد. این یک نظام ادبی خیلی خوبی است، اسمش هم گذاشیم نظام دوائی یا نظام دوائی. بله بله، حالا اینجا هم همین جوره. حالا ما چه بگیم ماضی مشترک لفظیه، چه بگیم ماضی موضوع لش اخباره، مضارع موضوع لش اخباره، اما بدائیه چی استعمال شده اینجا؟ انشاء. کما اینکه امر موضوع لهش انشاء طلبه، انشاء بعثه، اما اینجا به چه دائی استعمال شده؟ انشاء عقد. آقا سوال، شما صیغه امر رو میتونید برای تحدی و بفرمایید تحدی و تمنی و نمیدونم ترجی به کار ببرید، برای انشاء عقد نمیتونید به کار ببرید؟ معنا داره؟ پس بنابراین مسئله اینه که در اینجا هیچ ایرادی نداره صیغه ماضی و صیغه مضارع و صیغه امر رو به دائی انشاء عقد به کار ببریم. زوجیت دیگه، انشاء زوجیت.
انشاء زوجیت.
بله.
اخبار برای ما کافی نیست.
نه نه، اخبار معنا نداره، باید انشاء کنیم.
حالا چه سنخیتی هست بین صیغه امر و این انشاء زوجیت؟
من همون سنخیتی که با تحدی داره، همون سنخیتی که با تمنی و ترجی داره، شعر گفتن تو آیه قرآن هم اومده. لازم نیست این سنخیتش سنخیت به اون شکل. ببینید مسئله اونجا توضیح دادی مفصل. اشکال نداره، این جایزه. اصلا ما خود بعتو هم مضارع هم انشاءه. چگونه اینا از هم جدا میشن؟ با دائی. اگه به دائی انشاء به کار بردی میشه ایجاب و قبول، اگه به دائی خبر به کار بردی میشود اخبار. انکحتو به دائی اخبار به کار بردی یا به دائی انشاء؟ انشاء زوجیت به دائی انشاء. و همین دائی انشاء در مورد چی هست؟ امر و مضارع هم هست. قطعا قرینه میخواد، دائی قرینه میخواد. بله، کما اینکه الان این قرینه هم لازم نیست قرینه حتما لفظیه باشه، میتونه قرینه مقالیه باشه. کما اینکه خداوند متعال وقتی به ما میگه فأتوا بسورة من مثله، قرینه چه قرینه اینجا؟ لفظیه است؟ نه، مقامی است، کلامیه، که قطعا خداوند متعال از ما جعل قرآن نخواسته. میفهمیم که اینجا در مقام تحدیه. لذا عزیزان این نکته بسیار نکته مهمیه. پس به نظر میاد همان گونه که بقیه فقها هم دلیل اول و دلیل دوم رو رد کردن، با این بیان یه مقدار اصولی و فنی و ادبی ما دلیل اول و دلیل دوم رو رد میکنیم. دلیل سوم هم قابل اعتنا نیست، مسئله قدر متیقن، درست؟ یعنی چرا؟ چون ما اینجا مسئله اصول عملیه جاش نیست اصلا. ما اینجا شک نداریم، بس دنبال اینیم که اماره پیدا کنیم، کشف حکم شرعی کنیم. لذا اینجا نوبت به مباحث اصول عملیه نمیرسد، میماند دلیل چهارم که همون اجتماره، که ببینیم آیا دلیل اجتمار که ما کبرای اجتمار را قبول کردیم، اما مصداق دارد در مورد انحصار صیغه ماضی و عدم استفاده از صیغه مضارع یا دلالت ندارد، برای جلسه آینده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.